همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. شنونده های خوب رادیو فرهنگ سلام. با برنامه هفت اورنگ به تهیه کنندگی حسین رحمانی و پژوهش و اجرای من حامد موسوی از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. علاقمندان به فرهنگ و هنر ایرانی میتونن این برنامه رو هر هفته با موضوع بررسی ثبت یک پرونده در وزارت میراث فرهنگی از رادیو فرهنگ بشنون. همونطور که میدونید گروه تهیه برنامه هفت اورنگ در هر قسمت با رویکردی فرهنگی به آثار میراث ناملموس فرهنگی ثبت شده در عرصه ملی و جهانی میپردازه. آثاری که به عنوان نگهدارندگی بنیانهای فرهنگی از قبیل دانشها، مهارتها، سنتها و آیینها هر کدوم نقش مهمی در تداوم میراث فرهنگی خواهند داشت. تمام سعی برنامه هفت اورنگ از ابتدا تا به امروز این بوده که نظر همه علاقمندان به فرهنگ پارسی رو به خصوص به میراث ناملموس ناشناخته ایرانی جلب و برای حفظ و پایداری اونها از تک تک شما عزیزان به عنوان حافظان فرهنگ ایرانی مشارکتی عمومی رو طلب بکنه. امیدواریم که با حضور متخصصین و کارشناسان این برنامه در این راه خدمتگزار باشیم. بله عزیزان، موضوع هفت اورنگ این هفته اختصاص داره به ثبت ملی شیوه بافت پارچه زری یزدی. این عنوان مدتی پیش از طرف استان یزد با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد به وزارت میراث فرهنگی پیشنهاد و در نهایت مورد ثبت ملی قرار گرفت. در این برنامه ابتدا صحبت‌های آقای مهندس ملا زین‌علی مدیر عامل سازمان فرهنگ اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مورد مشارکت و مسئولیت پذیری شهرداری یزد در امور فرهنگی و ثبت آثار ناملموس رو میشنویم. بعد از اون گفتگوی خواهیم داشت با جناب آقای علیرضا سواچه مدیر گردشگری این سازمان در رابطه با ماهیت ارزشی هنر بافت پارچه زری یزدی.
تشکر میکنم از شما و مجموعه همکاران پرتلاشتون در حفظ، ارتقا و نگهداری و پاس داشته از فرهنگ اصیل اقوام و قومیت ها و مناطق مختلف. همونطوری که استحضار دارید مجموعه شهرداری های کشور و معاونین فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری ها یک وظیفه ذاتی در اساسنامه های سازمان های مربوطه براشون پیش بینی شده و اونم اینکه در راستای حفظ مواریث فرهنگی و مجموعه به هر حال تاریخی و سنتی و آیینی و بومی شهرها تلاش کنن تا کار کنن و به هر حال اقدامات موثری را انجام بدن. شاید در بعضی از شهرها این مهم مخفول مونده، یعنی این وظیفه را شاید بعضن برخی از سازمان‌های فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‌ها خیلی اهتمام ویژه‌ای بهش نداشته بودند تا کنون. اما استحضار دارد شهر میراث جهانی یزد به عنوان تنها شهر کشور از زمان که به ثبت میراث جهانی رسیده و تمامی بافت سنتی و شهریش به دلیل زندگی مسالمت آمیزی که تمامی ادیان در شهر داشتن، اون بافت معماری و سنتی اصیل که زنده و پویا بوده، شهر پایداری که بوده و در راستای حفظ آب و هوا و خاک کوشا بودند، پدران ما زحمت کشیدن و میراث ارزشمندی را در این حوزه برای ما به یادگار گذاشتن و به جا گذاشتن. شهرداری یزد و سازمان اجتماعی ورزشی شهرداری هم مبادرت به ورود به این حوزه ارزشمند و البته خطیر کرد. با بهره‌گیری از توانایی پژوهشگران، اساتید دانشگاه، علاقمندان به حوزه میراث معنوی ملموس و ناملموس ورود پیدا کرده، یکی دو سالی هست و فعالیت ارزشمندی رو هم انجام داده. سال گذشته موفق شدیم که 6 از میراث ناملموس شهر یزد را با همکاری دوستان میراث فرهنگی استان به ثبت ملی برسونیم که اقداماتش برای ثبت جهانی هم شروع شده و امسال هم تا کنون 13 مورد از موارد خاص شهر میراث جهانی یزد را به ثبت ملی رسوندیم که انشالله مطابق به اون اقدامات اساسی دیگری هم در راستای ثبت جهانیش انجام خواهد شد.
به اتفاق شنیدیم صحبت‌های جناب آقای مهندس ملا زین‌علی در رابطه با مشارکت و مسئولیت پذیری شهرداری یزد در امور فرهنگی و ثبت آثار ناملموس رو. خب در این بخش در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا سواچه، پژوهشگر فرهنگی و مدیر گردشگری سازمان فرهنگ اجتماعی ورزشی شهرداری یزد هستیم تا در رابطه با ماهیت ارزشی هنر بافت پارچه زری یزدی بیشتر بدونیم. آقای مهندس سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت رنگ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و همچنین شما جناب آقای موسوی، در خدمت شما هستم.
زنده باشین. خب آقای مهندس سواچه، در ابتدا لطف کنید یه توضیح بدید در مورد این هنر اصیل ایرانی و اینکه اصلا به چه صورت انجام می شده.
عرضم به خدمت شما که شهر یزد همواره در آثار گوناگون به بافت پارچه‌های متنوع و فاخر مشهور و معروف بوده. میتونم به برخی از این پارچه‌ها اشاره بکنم، مثل ترمه، دارایی، اهرامی، قناویز، شال، چادر و حتی زری. زری پارچه ساخته شده از زر و به نوعی طلاست. پارچه‌ای که پودهای اون از طلاست، زری یا زربفت، پارچه زری و بسیار با ارزشیه که چله یا تار اون از ابریشم خالصه و همچنین پودهای اون هم از ابریشم رنگی تولید شده.
قدمت این هنر هم گویا خیلی غنی هستش و به گذشته‌های خیلی دور برمیگرده. در مورد قدمتش صحبت بفرمایید و در کدوم شهرها اصلا بافت می شده؟
بله، عرضم به خدمت شما که بافت پارچه زری در ایران قدمت بسیار طولانی داره و به پیش از اسلام برمیگرده. نمونه های پارچه زری ابریشمی که از دوره ساسانیان به جا مونده بیانگر این موضوعه که زری نفیسترین منسوج ایرانیه که در روزگار رونق خودش شهرتی جهانی داشته و در حال حاضر نمونه‌هایی از این پارچه زینت بخش موزه‌ها و سایر مراکز هنری ایران و حتی کشورهای جهانه. مراکز عمده زری بافی در ایران در گذشته من میتونم اشاره بکنم به شهرهای اصفهان، کاشان و یزد که از این مراکز بهترین و ارزنده ترین پارچه های زری تولید میشده و در زمان خودش به نقاط مختلف جهان صادر میشده.
ما وقتی نگاه میکنیم به دیگر هنرها، به خصوص به هنرهای تجسمی یا مثلا نقاشی مینیاتور، میبینیم که از طبیعت این هنرها برای طراحی خیلی الهام گرفتن. طراحی در هنر بافت پارچه زری چطور معنا و مفهوم پیدا میکرده و از چه نقوشی استفاده میکردن برای زیباتر شدن این پارچه‌ای که قرار بود با دست پرتوان یک استاد طراحی و در نهایت بافت بشه و به مخاطب عرضه بشه؟
خب در تولید زری تماما از طرح‌ها و نقشه‌های سنتی استفاده میشده و من میتونم به جرأت بگم که اکثر نقش‌های سنتی و پیچیده در قرن‌های گذشته توسط هنرمندان زری بافت بر روی پارچه‌های زری پیاده شده. معمولاً موضوع نقشه و طراحی‌ها رو هنرمندان از داستان‌های شاهنامه با مناظری از شاهزادگان، شکارگاه‌ها، گل و برگ‌های اسلیمی، پرندگان و همچنین نقوش معروف بوتجقه طراحی می‌کردند. یکی از ویژگی‌های مهم پارچه زری استفاده از رنگ‌های طبیعی در رنگریزی نخ‌های مصرفی اون بوده. بهترین و زیباترین پارچه‌های زربفت اسلامی در عصر صفوی توسط قیاس الدین علی نقشبند یزدی و پسرانش تولید شده که اون زمان این به اصطلاح پارچه‌های زری رو به جهانیان عرضه کردند.
هفت رنگ رو میشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع ثبت ملی شیوه بافت پارچه زری یزدی. خب در این بخش صدای قسمت‌هایی از یک مستندی که در رابطه با بافت پارچه زری یزدی تولید شده و دو استادکار در رابطه با بافت این پارچه و چگونگی اون صحبت کردن رو به اتفاق میشنویم.
سبت که زری بافی نقشه داره، نقشهش مثل اون نقشه قالی میمونه، پایی طراحی میشه بهش میگن دستور. آماده که شد اینجا سوار میکنیم، نقشه این وصل میشه به این تارامو، بعدا آماده شد باز به این تارا، یه نفر باید بالا باشه اونجا برای نقشه کشید که به نام گوشواره کش کارشه که این نقشه رو جدا میکنستم میدونه کدومه دیگه.
زرباف یک نوع پارچه ابریشمی است که تمام یا بخشی از طرح و نقشه آن از نوع نخ به نام نخ گلابتون ابریشمی که سیمین یا زرین است تشکیل شده است.
اون
قسمت
از دستگاه قسمت نقشه یا گوشواره کشی دستگاه هستش. در دستگاه زری بافی نقشه کار در قسمت بالا تهیه شده به این صورت که نقشه را از روی کاغذ شطرنجی رنگ به رنگ و رد به رد روی این تارای سفیدی که به دستور موسوم هست بستن. فردی در بالای دستگاه میشینه و کار هدایت نقشه را انجام میده. به این فرد میگن گوشواره کش یا نقشه بده. گوشواره کش یا نقشه بده باید با استاد و با خنده دستگاه هماهنگی کاملی داشته باشه.
نقشه زری او بالا و آقای که نشسته یعنی گوشواره کش، یعنی گوشواره کش میکشه، یعنی نخا تار میره بالا با نقشه. ما داریم بافیم، ما یه دستورامونو یه دونه شد 4 تا پودم مرد میکنیم تومو میشه 4 تا دونه پودی هم که مرد کردیم این مشکل پا پامو عوض میشه. یعنی این پا الان ای رو بوده، ببینید اومدی میستم این ما پا ما دست چپ ببینید پا عوض میشه. 4 تومو کوچ رفت این ور دو مرتبه پا عوض میشه. میریم دست راست دو مرتبه از دست راست که میخوام بیان این پا سومه یا دست چپ که اومد این پا چهارمه میکشیم میره دست راست. این دست راست پا چهارم که دست راست رفت بهش میگیم پا راست. اگه پا راست باشیم در بیایم از کار بهتره.
در دوره ساسانی بافندگی پارچه های ابریشمی سیمین و زرین بسیار متداول بود و کاربرد این پارچه ها بیشتر برای دوخت لباس های پادشاهان و درباریان آن دوران بوده. پس از انقراض دوران ساسانی و با آغاز دوره اسلامی در ایران، برای چند سده بافت پارچه زربفت به صورت موفق باقی میماند و بعد از آن در زمان سلجوقیان به خاطر علاقه‌ای که پادشاهان این دوره به صنایع و هنرهای دستی داشتند، زریبافی نیز متحول شد و از آن دوره است که نقوش اسلیمی، خطایی و انواع گل و مور و همچنین نقوش حیواناتی مثل شیر و عقاب در بافت این پارچه زیبا و دنیا پسند مورد استفاده قرار می گیرد. از این پارچه نه تنها در مصارف داخلی همچون لباس پادشاهان و درباریان و دوخت پرده و رویه مبل و صندلی کاخ ها مورد استفاده قرار می گیرد، بلکه بخش عمده از این پارچه زیبا را جهت صدور به کشورهای همسایه نیز استفاده می نمودند. در اینجا به سخنان محمد رضا ریاضی، نویسنده کتاب تاریخ هنر جهان، گوش می کنید.
قدیمی ترین دارهای بافندگی مثلا از شاغازنبیل پیدا شده یا ابزار بافندگی از شاغازنبیل پیدا شدن، ما قدیمی هستیم در این مورد. خب ما متون بین النهرین رو که داریم میبینیم که مثلا از اون 2500 قبل از میلاد ما پارچه میدادیم به هندی ها در رستم، یعنی از همین بندر بوشهر پارچه صادر میکردیم که نمونش هم این مجموعه ارجان هست که بافته کتانی خیلی ظریف به دست اومده و در واقع جز قدیمترین نمونه های پارچه است. تنها محصول صادراتی ایران در واقع پارچه است. یعنی ما بهتون گفتم از دوره ایلام داریم این جام ارجان هم چون از دیگه بهبهان، یعنی جایی که صادرات داره انجام میشه به دست اومده. دیگه در طول دوره اشکانی ساسانی و تا دوره اسلامی تا پایان دوره قاجار که صنعت جای بافتهای سنتی رو میگیره، ما مهمترین محصولی که صادر میکردیم پارچه بوده، به خصوص پارچه های ابریشمی. خب و ضمناً هم حتما میدونید تو دنیای غرب تنها هنری که از ما میشناسن قالیه، چیز دیگه ما رو نمیشناسن. یعنی در واقع پارچه بافی و قالی بافی در واقع جلوه هنر ماست، ما رو به این میشناسن. حالا خب بعضی اعتقادشون بر این بوده است که منسوجات ایرانی جذابیتش به نقش هست و به رنگ هست. در واقع خب طبیعتا نقش ها برگرفته از محیط زیست ماست، یعنی در واقع حالا گیاه جانور هست، آنچه که در محیط ما هست. و چون به هر حال انسان همیشه خودش یک موجود طبیعی هست، کماکان به موجودات محیط زیست یا زیست بومش علاقه داره. خب رنگم به هر حال نه اینه که من بخوام ادعای بکنم، همین سری در هنر ایران که دور 15 جلدیش هست به کرات اشاره شده که جذابیت به اصطلاح هنرهای ایران 90% به رنگ هست. ما رنگ رو از هنر ایران بگیریم در واقع اعتباری نداره. مثلا قالی رو سیاه‌سفید به بافی هستن، خب یه چیز کسل کننده و دردناکی میشه. یا مساجدمون کاشیکاریاشون یا خیلی مورد دیگه پارچه ها، در واقع رنگ و نقش جز لاینفک هنر ما هست.
هفتورنگ رو میشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع ثبت ملی شیبه بافت پارچه زری یزدی. در این قسمت مجدد در خدمت جناب آقای مهندس علیرضا سواچه، پژوهشگر فرهنگی و مدیر گردشگری سازمان فرهنگ اجتماعی ورزشی شهرداری یزد هستیم که این سازمان پیشنهاد دهنده پرونده ثبت پارچه زری یزدی به وزارت میراث فرهنگی بود. خب جناب سواچی عزیز، یکی از مواردی که نسبت به آثار ثبت شده در وزارت میراث فرهنگی وجود داره این هستش که بعد از اینکه این آثار، این عناصر فرهنگی مورد ثبت ملی قرار گرفتن، مهمترین اقدامی که میبایست نسبت به اونها انجام و لحاظ بشه چه چیزی هست؟ آیا ما ثبت کردیم و میبایست دیگه کار رو رها بکنیم یا نه اقدام دیگری رو هم باید انجام بدیم؟
خب با ثبت ملی پارچه زری تلاش شده تا بخشی از اطلاعات مربوط به شیوه های بافت و همچنین دستگاه های بافت و انواع طرح‌ها و نقش‌ها حفظ بشه. بیشک این تلاش کافی نبوده و امیدواریم در آینده شاهد پژوهش‌های گسترده‌ای در این خصوص و همچنین تلاش برای رونق دوباره این پارچه فاخر ایرانی باشیم. در این خصوص ما حتما باید برای چنین آثاری مستندسازی بکنیم، مستندسازی با تهیه کلیپ‌های مناسب از تولید این پارچه و همچنین من فکر می‌کنم که اگر بتونیم خیلی از این کلیپ ها و مستند هایی که آماده میکنیم اینها رو به زبان های بین المللی ترجمه میکنیم و برای جذب گردشگران و همچنین جذب مخاطبان بین المللی اینها رو تبلیغ بکنیم و ارسال بکنیم، چون این اتفاق میتونه تأثیر بسزایی بر روی هم تولید ما هم معرفی آثار فاخر ایرانی انشالله داشته باشه، مخصوصا در خصوص بحث پارچه زری.
اونطور هم که از نام این پارچه برمیاد، یعنی زری بافی، فکر میکنم خیلی هم باید گرون باشه و هر کسی توانایی خریدش رو نداره.
جناب آقای موسوی، پارچه زری به علت دست باف بودن و استفاده از فلزات گران مخصوصا طلا، امروزه تهیه اون خیلی گرونه و جنبه مصرفی نداره.
خب با این اوصاف پس خیلی گرونه، ما چه مصرفی میتونیم داشته باشیم نسبت به این پارچه‌ای که پرهزینه هست، از طرفی هم از نظر فرهنگی بسیار غنی هستش و نمیتونیم حالا فراموشش هم بکنیم یا بگذاریم حداقل رو به کمرنگ تر شدن بره؟
عرضم به خدمت شما که پارچه زری به علت گرانی در حال حاضر در دسترس عموم مردم قرار نداره و به یک دستبافت نفیس تزئینی و موزه‌ای تبدیل شده، ولی تا حدود 50 سال پیش از این پارچه به صورت فراگیر در شهر یزد تولید می شده. از جمله خانواده های معروف زریباف در شهر یزد، من می تونم به خانواده رضایی، خجسته، هاشمی، حسینی، دهقان، غلام رضایی اشاره بکنم. این پارچه نفیس می تونه به عنوان یکی از اقلام صادراتی صنایع دستی به دیگر کشورهای جهان به سلام صادر و ارزاوری بسیار خوبی رو برای شهر و کشورمون به همراه داشته باشه.
آقای مهندس، اصلا انجام بافت پارچه زری به چه صورت بوده؟ آیا فقط به همون روال سنتی قبل بوده یا نه گونه های متعددی داشته؟
عرضم به خدمت شما که تولید پارچه زری به دو صورت انجام می گرفته، یکی با دستگاه سنتی و دیگری هم با استفاده از دستگاه ژاکارد. دستگاه های سنتی نزد اهل فن به دستگاه های دستوری شهرت داشته که در شکل ظاهر تا حدودی شبیه به دستگاه های نساجی سنتیه. کار تولید توسط دو نفر مثل دستگاه های سنتی ترم بافی انجام می گرفته که یک نفر بافنده و یک نفر گوشوارکشه. گوشوارکش به کسی میگن که در بالای دستگاه قرار میگیره و عمل نقش‌اندازی در بافت رو به عهده داره. میتونم به واقع بگم که پارچه زری حاصل هماهنگی، همکاری و هنر بافنده و گوشوارکشه. سابقه طولانی برای تولید زری با دستگاه ژاکارد وجود نداره، ولی دلیل استفاده از این دستگاه بیشتر افزایش سرعت در تولید و همچنین صرفه‌جویی در هزینه و وقت بوده. با دستگاه سنتی میتونیم به تولید حدود 30 سانتی متر در روز دست پیدا بکنیم، در حالی که با دستگاه ژاکارد این میزان به حدود 100 سانتی متر در روز افزایش پیدا میکنه.
هفت رنگ رو میشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با موضوع ثبت ملی شیوه بافت پارچه زری یزدی. اما در این بخش گفتگوی تلفنی رو انجام دادیم با یکی از هنرمندان پیشکسوت و با سابقه عرصه بافت پارچه زری یزدی در استان یزد. به اتفاق میشنویم این گفتگو رو باز خواهیم گشت و مجدداً با موضوع ثبت ملی بافت پارچه زری در خدمت شما بزرگواران هستیم.
خانم ها آقایان، در این لحظه در خدمت جناب آقای مهدی رضایی، یکی از باسابقه ترین افراد و هنرمندان برجسته در زمینه زری بافی و ترمدوزی هستیم. آقای رضایی در خانوادهشون این شغل و هنر رو به ارث بردن. در واقع پدر بزرگ و برادرهای ایشون و یا بهتر بگیم چند نسل در خانواده ایشون در این زمینه فعالیت حرفه‌ای می‌کردند و در حال انجام هستند. آقای رضایی سلام، درود بر شما.
سلام از اکمان خدمت شما به همه ملت شریف و عزیز ایران.
اصلا چرا میگن زری بافی؟
زری قبلا قرار بر این بوده که داخل این پارچه یک نوع نخ که به نام زری و یا گلابتون گفته میشه، حداقل یک رنگش از اون نوع نخ استفاده میشه و این نخ نخی هست که حالا میتونیم بهش میگیم نخ، بسیار ظریف، به ضخامت یه نخ بزنه ضخامت مو تقریبا، که فرابهش بسیار مشکل، بسیار خورنمندانه بوده که هنوزم خوشبختانه هنوز در ایران افرادی هستن که انجام میدن، از نخ نقره بوده که روی اون یه آبکاری طلا می شده که این مقدار طلا 1% وزن اون نخ تا 4% که بالاترین کیفیتش اصطلاح میگن گلابتونی 4% استفاده میشه. این به اصطلاح هم به نام زری مرسوم شده که گفته بشه بین مردم، ولی اصولا این پارچه اسمش به خاطر نوع این نخ نیست، به خاطر سیستم بافتش ما میگیم زری، یا در اصطلاح لاتین بهش میگن بروکیت، شهرت جهانی داره.
آقای رضایی، گویا این پارچه زری قدمت بسیار طولانی هم داره. ما تقریبا حتی شاید قبل از این تاریخی هم که بنده ذکر میکنم حیاتش رو بشه تخمین زد، ولی میشه گفت 2000 سال قدمت داره و حتی در نوشته های هرودوت هم به اون اشاره شده. این قدمت رو ما تا چه اندازه میتونیم طولانی تصور بکنیم؟
هرودوت به عنوان میدونی که تاریخ نویسان و تاریخ دانان جهان معروف هست، ایشون به نوعی پارچه شبیه به زری که در ایران بافت می شده ایشون توصیف کرده. ولی اون چی که خیلی خیلی واضح توصیف شده که مورخان چینی نوشتن، از زری بافی زری ها به پارچه های زری پیشکش ایرانیان به درباره چین نام می برن که این کاملا مستند هست، همه